ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی.
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت آقای ایرج شهبازی، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، می‌شنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن می‌گوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
به یاری خدا چند جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه طی صحبت خواهیم کرد. پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو، آن که می لرزد زبیم رد او وان که طعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. طرح مسئله به گونه‌ای که عطار گفته به نظر من از الگوی زندگی اجتماعی در یک جامعه استبداد زده مایه می گیره. در تاریخ فراوان میشه دید کسانی که سالیان دراز در کنار یک پیامبر یا ولی خدا بودن و هیچ بهره ای از او نبردن. افراد تنبل و مسئولیت گریز نباید گمان کنن که میتونن به صرف قرار گرفتن در کنار یک انسان والا از عواقب همه کاستی ها و خطاهای خودشون فرار کنن. این موضوع در بحث شفاعت هم مطرحه و متاسفانه به دنیای شیعه آسیب‌های بسیار زیادی وارد کرده. شفاعت به معنای بهره‌گیری از دانش و تجربه و آموزش یک انسان والاست. نباید اون رو تا حد یک پارتی بازی میان انسان و خداوند پایین بیاریم. از همینجا به نکته سوم میرسیم و اونم اینه که قرار گرفتن در کنار یک انسان والا به شکل تصادفی ممکنه برای کسی ایجاد بشه، اما اگر اون نتونه به خوبی از این موقعیت استفاده کنه شکی نیست که این موهبت برای او به نقمت تبدیل میشه. فرصت‌های خوب یعنی شانس‌ها و فرصت‌های نیکو کمابیش در اختیار همه انسان‌ها در طول زندگیشون قرار می‌گیره، ولی نادرن کسانی که میتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن. واقعیت اینه که خوشبختی از برایند شانس و کوشش به دست میاد. فراوان بودن کسانی که در یک بخت آزمایی پول کلانی رو به دست آوردن ولی به هیچ وجه کیفیت زندگی اونها بهبود پیدا نکرده. کم نبودن کسانی که به طور اتفاقی همسری یگانه و بیمانند یافتن ولی به هیچ وجه خوشبخت نشدن. و چه بسا کسانی که به طور اتفاقی با یک دولتمرد، با یک وزیر، با یک حاکم آشنا شدن و راه 100 ساله رو در یک شب پیمودن ولی هیچ بهره ای از این رابطه نبردن. به همین منوال ممکنه کسی کنار یک ولی خدا قرار بگیره و حتی مشمول لطف و مهر او هم قرار بگیره ولی از این رابطه بهره ای نبره. از میان خیلی عظیم کسانی که با شمس تبریزی آشنا شدن فقط مولانا بود و دو سه نفر دیگه که از این رابطه به خوبی استفاده کردن. بنابراین نباید گمان کنیم صرف قرار گرفتن در کنار یک انسان والا برای رشد معنوی ما کافیه. ما باید هم پیش از رسیدن به یک انسان والا و هم بعد از قرار گرفتن در کنار او بتونیم به خوبی از حضور او بهره بگیریم و این نیاز به تلاش پیوسته خالصانه فروتنانه داره. و نکته چهارم این که به هیچ وجه نباید منتظر ظهور یک استاد در زندگی خودمون بمونیم. ما باید در هر حالی تلاش کنیم و وظایف خودمون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم و مطمئن باشیم که در زمان لازم خداوند یا خودش ما رو هدایت خواهد کرد یا استاد مناسبی رو بر سر راه ما قرار خواهد داد. واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم، استاد در این دنیا کم نیست، شاگرد دردمند دلاغاه کمه. به قول خواجه شیراز، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. و طبیب عشق مسیحا آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. ما باید از طریق زنگار زدائی از آینه دلمون چشم و گوش خودمون رو باز کنیم. اون وقت میبینیم که دورور ما پر بوده از دوستان خداوند و ما وقتی که چشم و گوشمون باز شد میتونیم صدای اونها رو بشنویم و چهره اونها رو ببینیم. ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. بنابراین پاسخ عطار به پرسش راز برتری هدهد بر دیگر پرندگان اینه که او در پرتو نگاه سلیمان قرار گرفته و بر اثر اون نگاه و نظر بوده که به این مقامات بالا رسیده. بریم سراغ سومین پرسش. پرسش سوم درباره لزوم سلوک معنویه. یکی از پرسش‌های مهم در حوزه عرفان اینه که اساساً چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره؟ چرا باید انسان‌ها به دنبال سلوک عرفانی برن؟ دوستان، پاسخ‌های مختلفی برای این پرسش وجود داره. ممکنه کسی سلوک معنوی رو برای دستیابی به آرامش و شادی و معنا لازم بدونه و اون رو از منظری فردی و روانشناختی تبیین کنه. این امکان هم وجود داره که لزوم سلوک معنوی از منظری اجتماعی نگریسته بشه و سلوک معنوی به عنوان یک راه حل برای نجات یک جامعه یا جامعه بشری در نظر گرفته بشه. برای نمونه، آموزگار معنوی زمانه ما اکارت توله اینجور تلقی از سلوک معنوی داره. به نظر ایشون زمانه ما گرفتار انواع مشکلات و رنج هاست و میلیون ها انسان در این یکی دو قرن اخیر کشته شدن. اگر بشر به همین منوال بخواد زندگی کنه، آسیب های بیشتری به خودش و به جامعه بشری و به دنیای پیرامونش وارد میکنه. برای رهایی از این بنبست تاریخی چاره ای جز آگاهی معنوی نیست. به نظر اکارت توله امروز دیگه سلوک معنوی نه به عنوان یک انتخاب فردی و شخصی، بلکه به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر جمعی باید در نظر گرفته بشه. به هر حال پاسخهای فراوانی به این پرسش میشه داد که چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره. ببینیم که عطار در این باره چی میگه و این موضوع رو چطور تبیین میکنه. پاسخ عطار به این پرسش مهم در ضمن گفتگوی هدهد با پرنده‌ای که از ضعف و ناتوانی خودش شاکیه مطرح شده. یه پرنده میاد پیش هدهد، از ناتوانی خودش و دشواری راه سلوک میناله و میگه که این راه خیلی راه سختیه، من هیچ وقت با اینجور راهی روبرو نشده بودم، من در اولین منزل این راه از بین خواهم رفت، این راه کوههای آتشین داخلشه، خیلی دور و درازه و همه کسانی که وارد این راه شدن از بین رفتن، عقل ما توانایی گشودن مشکلات این راه رو نداره. با این تفاصیل معلوم میشه که یک موجود ضعیف و ناتوان مثل من نمیتونه از این راه دشوار جان سالم به در ببره. من اگر بخوام وارد این سلوک بشم به زاری زار خواهم مرد. از سخنان این پرنده روشن میشه که او از ناتوانی خودش و از دشواری راه میترسه. اما پاسخی که هدهد به او میده درباره این موضوع نیست، بلکه هدهد تلاش میکنه اون پرنده رو قانع کنه که سلوک معنوی با همه خطرات و دشواری‌هاش راهیه که به رفتنش میارزه. بنابراین گویی هدهد به این پرسش که چرا باید به سوی سیمرغ رفت و ضرورت چون این سفری چیه پاسخ میده، نه به این پرسش که من ضعیفم چه کار باید بکنم. به همین خاطر که من پاسخ هدهد به این پرسش رو زیر عنوان لزوم سلوک معنوی در نظر گرفتم. خب ببینیم سخن عطار درباره لزوم سلوک معنوی چیه. سخن عطار در اینجا مبتنی بر این نکته است که انسان در این دنیا ذره‌ای حقیر و بی‌مقداره. از طرف دیگه کار دنیا هم سراسر بازی و بیهوده است. اگر به اطراف خودمون دقت کنیم میبینیم که عموم انسانها تمام زندگی خودشون رو صرف کارهایی حقیر و بیارزش میکنن و عمرشون رو در غفلت و غرور و سرگرمی و بازی میگذرونن. حالا که همه کارهای دنیا بازی و بیهوده است و همه سرگرم بازی و بیهودگی هستند، بهتره که ما خودمون رو به یک بازی ارزشمندی مثل سلوک به سوی خداوند مشغول کنیم. خطا در این دنیا کم نیست. همه انسان‌ها هر کدوم به شکلی مشغول خطا کردنن. اجازه بدید که ما هم خطایی کنیم و به سلوک معنوی بپردازیم. قطعاً خطای سلوک معنوی از خطای پولپرستی، خطای جاه‌طلبی، خطای شهوترانی و خطای شهرت‌طلبی بهتره. خدا رو خواستن و عمر خود رو در هوس وصال خدا به سر بردن خیلی بهتر از اینه که ما عمرمون رو در راه دستیابی به جیفه حقیر دنیا تباه کنیم. چون تو را این جایگه قدرندکی است، خواه میرو خواه نی هر دو یکی است. هست دنیا چون نجاست سر به سر، خلق میمیرند در وی در بدر. صد هزاران خلق همچون کرم زرد، زار میمیرند در دنیا به درد. ما اگر آخر در این میریم خار، یعنی در این راه بمیریم، به که در عین نجاست زار زار. این طلب گر از تو و از من خطاست، گر بمیرم این دم از غم هم رواست. چون خطاها در جهان بسیار هست، یک خطا دیگر همان انگار هست. گر کسی را عشق بدنامی بود، بهز کناسی و حجامی بود. عشق خداوند بهتر از این که بریم دنبال حجامتگری و کناسی و رفتگری. صد هزاران خلق در تراری اند، در پی دنیا و این مرداری اند. گیرم این سودا ز تراری کم است، تو کمش گیر این مرا کمتر غم است. گر از این سودا تو دل دریا کنی، چون به تراری همه سودا کنی. در غرور این هوس گر جان دهم، به که دل در خانه و دکان نهم. دوستان همجور که میبینید پاسخ عطار به این پرسش واقعا پاسخ قانع کننده نیست، یک پاسخ نقضی و نسبتا ناسودمنده و به نظرم دلیل قانع کننده و قاطعی برای لزوم در واقع سلوک معنوی نمیاره و این مسئله رو به خوبی تبیین نمی کنه، در حالی که این پرسش خیلی مهم و اساسیه و میشه اون رو از چشماندازهای گوناگون تبیین کرد. من چون وظیفه‌ام در واقع تبیین سخنان عطار دیگه الان وارد این موضوع نمیشم و در واقع اینکه چه لزومی برای سلوک معنوی وجود داره صحبت نمی‌کنم. بریم سراغ سوال چهارم. چهارمین سوالی که در منطقه تل مطرح میشه و یک سوال فکری و نظریه، سوال درباره وادی‌های سلوکه. خیلی سوال مهمیه که در سلوک عرفانی مراحل و منازل این راه چجوری هن؟ چه وادیهایی رو شخص باید پشت سر بذاره تا به خداوند برسه؟ پرسش اینه که بین انسان و خداوند چه وادیها و مراحل و منازلی وجود داره؟ آگاهی از این مسئله میتونه مثل یک نقشه راه عمل کنه و باعث آسانی سلوک بشه. شکی نیست که اگر هدف به خوبی مشخص باشه ولی نقشه خوبی برای رسیدن به اون هدف در اختیار نداشته باشیم، ممکنه که گم بشیم و به مقصد خودمون نرسیم. عطار در نهایت آگاهی تلاش کرده به این پرسش مهم پاسخ بده. بخش مهمی از منطق و تیل به بررسی این پرسش اختصاص پیدا کرده. این آخرین پرسشی است که در واقع در منطق و تیل پرنده ها از سیمرغ می پرسند. یکی از پرنده ها: دیگری گفتش که ای دانای راه، دیده ما شد در این وادی سیاه. پر سیاست می نماید این طریق، چند فرسنگ است این راه ای رفیق. همونطور که می بینید پرسش درباره طول راه و تعداد فرسنگ های راهه، ولی هدهد در پاسخ خودش به هفت وادی سلوک اشاره می کنه. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. همونطور که میبینید به نظر عطار بین انسان و خداوند هفت وادی وجود داره و با طی کردن این هفت وادی ما به کشش و جذبه خداوند میرسیم. اول وادی طلب، دوم وادی عشق، سوم وادی معرفت، چهارم وادی استقناس، پنجم وادی توحید، ششم وادی حیرت و هفتم وادی فقر و فنا. عطار در ادامه به شکل بسیار زیبا و دقیقی این هفت وادی رو توضیح داده و سخنان او درباره این هفت وادی واقعا مهمند و عطار یکی از برترین در واقع عارفانی است که تلاش کرده طرح زیبایی برای وادی‌های میان انسان و خداوند ارائه کنه. من یادداشت فراوانی برای این بحث داشتم که الان خدمت شما عرض کنم، ولی چون روزهای یک شنبه ساعت 4 در خانه اندیشمندان علوم انسانی همین بحث هفت وادی سلوک رو دارم و هر جلسه یکی از اینها رو به تفصیل توضیح میدم و انشالله فایل های صوتی اونها رو تا دو ماه آینده در کانال تلگرامی تقدیمتون میکنم و توی سایت میذاریم، دیگه در اینجا اجازه بدید که من راجع به این هفت وادی صحبت نکنم، چون به کلی ممکنه که از بحث خودمون خارج بشیم، ولی حقیقتا بحث بسیار مهم و زیبایی است و جزء معروفترین کارهای عطار و شاید معروفترین کار عطار در واقع. بریم سراغ پرسش پنجم. پنجمین پرسشی که از هدهد پرسیده میشه درباره گستاخی با خداست. پرسش اینه که آیا سالک یا عارف میتونه با خداوند چنان صمیمی بشه که با او شوخی کنه و گستاخانه با او حرف بزنه یا نه؟ دوستان باید توجه داشته باشید که معنای کلمه گستاخی در اینجا با معنایی که ما امروز به کار میبریم فرق میکنه. امروز در زبان فارسی گستاخی بیشتر به معنای بی‌ادبی و پررویی و تهوره، اما این کلمه در گذشته معنای دیگری هم داشته که امروز تقریبا به طور کامل کنار گذاشته و اون صمیمیت و خودمانی بودنه. هر وقت که دو نفر انقدر صمیمی و نزدیک باشن که بتونن بدون رودربایستی و بدون تعارف با هم حرف بزنن، رفتار کنن، سر به سر هم بذارن، با هم شوخی کنن و حرفای خارج از عرف عادت به هم بزنن و نرنجن از هم دیگه، میگیم که این دوتا با هم دیگه گستاخن. مثلا شما در اسرار توحید چندین بار میبینید که حسن معده به بیچاره که نصف عمرش بوده دنبال قرض گرفتن و فکر این که چجوری این قرض ها رو پس بدیم گذرونده، بارها میگه که مثلا من این مقدار پول لازم داشتم و کسی رو نمییافتم که مثلا به 100 دینار با وی گستاخی کنم، یعنی کسی رو نمیشناختم که اینقدر به هم نزدیک باشیم که من بتونم بهش بگم لطفاً 100 دینار به من قرض بدید. بنابراین گستاخی یعنی صمیمیت و رو درواسی نداشتن و شوخی کردن. این صمیمیت همراه با ادب و احترام البته و باعث رنجش طرف مقابل نمیشه. وقتی که ما در باید دو تا انسان صحبت میکنیم، مخصوصا دو تا انسان هم رتبه و هم درجه، بله واقعا گستاخی و صمیمیت و رودرواسی نداشتن ممکنه، ولی درباره خدا چطور؟ با وجود فاصله عظیمی که بین انسان و خدا وجود داره و با توجه به هیبت و شکوهی که خداوند داره، آیا انسان میتونه با خداوند شوخی کنه و گستاخی کنه یا نه؟ به نظر عطار پاسخ این پرسش مثبته. در منطق الطیر عطار همین پرسش رو از زبان یکی از پرندگان از هدهد میپرسه و هدهد اینجور جواب میده. لطفاً به این قطعه توجه کنید. گفت هر کس را که اهلیت بود، محرم سر الوهیت بود، گر کند گستاخی او را رواست، زان که دایم رازدار پادشاست. لیک مردی رازدان و رازدار، کی کند گستاخی گستاخوار؟ چون ز چپ باشد ادب حرمت ز راست، یک نفس گستاخی از وی رواست. مرد اشتروان که باشد بر کنار، کی تواند بود شهر را رازدار؟ گر کند گستاخی چون اهل راز، ماند از ایمان و از جان نیز باز. کی تواند داشت رندی در سپاه، زهره گستاخی در پیش شاه؟ گر به راه آید وشاقی اعجمی، وشاق یعنی نوکر غلام، هست گستاخی او از خرمی. جمله رب داند نه رب داند نه رب، گر کند گستاخی از فرط حب. او چو دیوانه بود از شور عشق، می رود بر روی آب از زور عشق. خوش بود گستاخی او خوش بود، زان که آن دیوانه چون آتش بود. در ره آتش سلامت کی بود، مرد مجنون را ملامت کی بود. بر اساس این قطعه میشه گفت که از نظر عطار، برای اینکه کسی بتونه با خداوند گستاخی کنه و شوخی کنه، باید دست کم 4 تا ویژگی داشته باشه: رازدانی و رازداری، ادب، عشق و جنون. ویژگی اول یعنی رازداری و رازدانی، نشانه نزدیکی و صمیمیت انسان با خداست. انسان بر اثر خدمت و عبادت و اطاعت تونسته محرم راز خداوند بشه و به تعبیر امروزی با خداوند خودمونی بشه. ویژگی دوم یعنی ادب، نشونه اینه که چنین شخصی در گستاخی افراط نمی‌کنه و همواره گستاخی او همراه با ادب و احترامه و به پررویی و بی‌ادبی ختم نمیشه. ویژگی سوم یعنی عشق، نشون میده که شخص گستاخ رابطه عاشقانه با خداوند داره و همین عشقه که همه پرده ها و نقاب ها رو کنار میزنه و اجازه میده که او به شکل خالصانه و صمیمانه با خداوند روبرو بشه. و ویژگی چهارم یعنی دیوانگی، عذرخواه همه بیادبی ها و گستاخی هاست، به خاطر اینکه عارف در حال جنون از بند تکلیف و وظیفه آزاد میشه و میتونه با آزادی بیشتری سخن بگه و از تنبیه هم در امان بشه، به خاطر اینکه دیوانه از قید تکلیف آزاده. دیوانه کسیه که عشق چنان او رو در سیطره خودش گرفته که عقلش رو برای لحظه ای نادر یا برای مدت طولانی سلب کرده و او رو بیخیشتن رها کرده. عارف در این جنون مقدس سخنانی میگه که هیچ وقت در سلامت عقل و تعادل شخصیت مجاز به گفتن اونها نیست، ولی این دیوانگی میتونه هر رفتار یا کردار گستاخانه ای رو توجیه کنه. البته عارف بعد از بیرون اومدن از این حالت دیوانگی عذرخواهی میکنه و دوباره گام در راه ادب و آهستگی میذاره. چون تو را دیوانگی آید پدید، هر چه تو گویی ز تو بتوان شنید. گر از او دیوانه ای گستاخ باش، برگ داری لازم این شاخ باش. ور نداری برگ این شاخ بلند، پس مکن گستاخی و بر خود مخند. خوش بود گستاخی دیوانگان، خیش می سوزند چون پروانگان.
آنچه شنیدید سخنان آقای ایرج شهبازی بود که از پژوهش‌های ادبی خویش سخن گفت. بهروز باشید و سربلند.
زده روی تو من. خوابگر نیست مگر خاک سر کوی تو من. روزگاریست که سودم زده روی تو من. خوابگر نیست مگر خاک سر کوی تو من. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو من. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو من. چشم مهراب دو ابرویت